رادیو نمایش.
نمایش
پرمیان
تخیل و تفکر.
فیلم، ادبیات، تئاتر، هنرهای تجسمی، موسیقی، رادیو نمایش. روزها را لبخندی بچسبانید گوشه لبتون. دلیلش مهم نیست، اصلا نیازی به دلیل ندارد. لبخند است دیگر، هفت خوان رستم که نیست. یک لیوان چای تازه دم بنوشید، یک موسیقی خوب برای خودتان پخش کنید و گذشته و آینده را بگذارید به حال خودشان. مهم همان روز، همان لبخند، همان چای و همین موسیقی است. به نام مهربان بی همتا، خداوند بزرگ، بخشنده و مهربان. مردم عزیز ایران، سلام. نیم روزتون به عشق، به مهر، به خیر. زندگی تعداد دم و بازدم ها نیست، بلکه لحظاتیه که قلبت محکم میزنه به خاطر خنده، به خاطر اتفاقای خوب، خوب غیر منتظره، بهبه، به خاطر شگفتی، به خاطر شادی، به خاطر دوست داشتنهای بی حساب، به خاطر عشق، به خاطر مهربانی. برای همه شما هموطنان عزیزم بهترین ها رو آرزو می کنم و یکی از اون بهترین ها آرامش، هیاهوی هنر، راه زیبایی برای رسیدن به این آرامش. چهارشنبه، چهارم اردیبهشت. بله، این چهارشنبه هم از راه رسید و فرصتی دوباره برای همراهی با شما عزیزان در ارغوان هنر امروز از هنرهای تجسمی خواهیم گفت. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. خب امروز چهارم اردیبهشت ماه هست، یک روز بسیار خوب و قشنگ برای ما رادیو یاس و برای اونایی که علاقمند به رادیو هستن و خاطرات بسیار خوبی از برنامه های رادیو دارند و شنونده همیشگی برنامه های رادیویی از شبکه های مختلف این رادیو هستند. امروز چهارم اردیبهشت ما روز رادیو هست. من این روز رو اول از همه به شما شنوندگان محترم، به شمایی که علاقمند به برنامه های رادیو هستید، تبریک میگم. بعد هم به همه همکاران خوب و عزیزم در رادیو. امروز سوالی که برای شما عزیزان انتخاب کردیم در ارتباط با همین روز رادیو هست، چهارم اردیبهشت ماه. دقت کنید، پرسش امروز ما اینه: اولین نمایش رادیویی در چه سالی و از کجا پخش شد؟ اولین نمایش رادیویی در چه سالی و از کجا پخش شد؟ اگر عواملش رو هم میدونید به ما اسامی عوامل اون نمایش رادیویی رو هم بگین. 3075 سامانه پیامک برنامه و 3391-4141 هم شماره تلفن ما. به قید قربه پاسخهای صحیح امروز چون روز رادیو هست قراره که به یک نفر یک جایزه نفیس داده بشه. پرسش امروز ما اینه: به مناسبت روز رادیو چهارم اردیبهشت ما به ما بگین که اولین نمایش رادیویی در چه سالی و از کجا پخش شد و اگر عواملش رو هم میدونید اسامی اون عوامل رو هم به ما اعلام بکنید از طریق سامانه پیامک برنامه اگر دوست داشتید 301075 و اگر هم دوست داشتید که زنگ بزنید به شماره تلفن برنامه، شماره ما اینه 3391-4141. و ما امروز کارشناس برنامه‌مون چون در حوزه هنرهای تجسمی قراره که مثل چهارشنبه‌های گذشته صحبت بکنیم، آقای رضا جلالی هست و در استدیوی برنامه حضور دارن. آقای جلالی خدمت شما سلام عرض می‌کنم، حالتون چطور؟ خوبین؟
من هم عرض سلام دارم خدمت شما، بهتون امروز رو تبریک میگم. شمایی که مثل بقیه بچه‌های رادیو خیلی زحمت می‌کشین، خیلی تلاش می‌کنین. من این رو اعتراف بکنم بابت یه وقت در واقع حرفی که میزنم کاملا از ته دلم میاد. میبینم که خانم روبخش خیلی زحمت میکشن، خیلی تلاش میکنن و برای اینکه خودشونو در واقع در جریان برنامه بتونن اجرای تایی داشته باشن خیلی با ماها در واقع چالش میکنن، پیشنهادهای خوبی هم میدن. بهتون خسته نباشید میگم. ما تو رادیو کمتر گوینده اینطوری، من طالب باش کار کردم. به حال اینجا هم در واقع بالا پایین داریم.
با توجه به اینکه آقای جلالی، البته این پیشنهاد رو خودتون هم قبل از اینکه برنامه شروع بشه اعلام کردید به ما، که خوبه که امروز خب یک واقعه بر خواهش میکنم، یک واقعه بر یک رویداد بزرگ به هر حال فرهنگی داره در کشور ما رقم میخوره. نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران گشایش پیدا کرده از امروز و
که قرار بود این نمایشگاه میدونید در نمایشگاه محل کتابخانه ملی باشه.
بله، که در مصلی
بله که مرتبط هم بود، خیلی هم خوب بود که اونجا برگزار میشه. منتها متاسفانه با دستور حالا در واقع آی روحانی جاش عوض شد، ما نفهمیدیم که چرا، بعد حالا جاش عوض شده در حالی که مثلا چند وقت مونده به افتتاح و قرفه جاشونو گرفته بودن، داشتن قرفه میزدن.
درسته.
و این حالا عوض کردن این فضا نفهمید.
حالا این تغییر فضا هرچی که بوده فکر میکنم بیشتر به نفع. چرا مردم به مترو نزدیکن، رفت و آمدها بهتر؟
خب نه ببینید، از این جهتی آره، از این جهت آره، خیلی فرق نمیکنه، یه اسکا پایینتره دیگه. به لحاظ مترو یه اسکا پایینتره، اما از یک جنبه من میگم نه، این جنبه حالا میتونه شخصی به نظر بیاد، حالا بحثم که ما با دوستان کردیم دقیقا به این نکته اشاره داشتن که کتابخونه ملی میدونیم جزء یکی از اون مراکزی هست که با افتخار ایران زمین هست.
بله.
گنجینه بسیار خوبی داره، کتاب‌های بسیار نفیسی در کتابخانه ملی نگهداری. حالا من امروز دارم انقدر در مورد کتاب حرف می‌زنیم، حالا بهانه‌ای شد.
آره.
چقدر بهانه خوبی بود.
بسیار عالی.
معماری خیلی خوبی اونجا داره که آقای میرمیران، زنده یاد استاد میرمیران، زحمتش کشیدن، طراحی کردن. اگر دوستان رفتن اونجا به بتون ریزی دقیقی که آقای میرمیران که بدیعه، در واقعا دارم میگم در ایران این شیوه بتون ریزی انقدر ظریف و انقدر خوب این کار اجرا شده، طراحی بیرونی نما خیلی خوبه، به شیوه بناهای قدیمی ایران، حالا من یه مقدار ببخشیدم به معماریش توضیح میدم بخاطر اینکه بنای
بله.
جذابیه، هم میخوام بگم بنای جذابیه،
بله، هنرهای تجسمی معماری هست،
حوزهایی که در میانه ورودی های کتابخانه بله. ملی هست، خب خیلی فضای خیلی قشنگ و زیبایی رو خیلی هم آرامشی تولید میکنه در کسی که داره میاد وارد اونجا میشه. این از یه جنبش. از یه جنبه دیگه خود کتابخانه ملی ذخیره عظیمی از کتابهای ارزشمند هست و این که اونجا کتابخانه نمایشگاه برگزار میشه، این امکان رو به کتابخانه میده که یک مقداری خودش رو در واقع بشناسونه. درسته که حالا شاید برای عام در نهایت اینطوری نیست، درستم هست، من خودم عضو کتابخانه ملی نیستم، رو که بگم فهمی نکنه به هیچ کارم اونجا بنده رو بدارین، این که حالا بدارین مدرک تحصیلی، حالا در واقع چیزی که دارن عضو نمی کنن اونجا، اما خب میتونید این یک کارکرد دو سویه داشته باشه، میدونید یعنی یک جنبه فرهنگی اینطوری. از اون ور برای مصلا برگزاری هر نمایشگاهی تو مصلا به نظر من تا قبل از افتتاحش کار اشتباهیه، این نظر منه.
بله.
دلیل هم دارم براش، به دلیل اینکه میدونید مصلی تهران هنوز بعد از سالها افتتاح نشده، اینو
بله.
ولی مستهلک شده یه بخشش به دلیل همین نمایشگاهی که برگزار میشه. حالا نمایشگاه قرآن واقعا خب در ماه مبارک رمضان خب جایگاهش هست که در اونجا برگزار بشه.
بله.
فضا کاملا مناسب این کار هست، همه چی با هم دست به دست و یک در واقع نمایشگاه متش. ولی فرض کنید که مثلا من یه نمایشگاه صنایع دارویی رفتم توی شبستان مصلا، آخه این چه ربطی داره فجر؟ یعنی ما باید ببینیم که چه کار کردی داره اونجا. اگه قرار بود که در واقع فضا نمایشگاهی بشه که اصلا ما چرا از اول پس اینو ساختیم؟
میدونید ان شاء الله آقای جلالی یه روزی برسیم به اونجایی که نه خواهش میکنم که در واقع این نمایشگاه بین المللی کتاب هیچ جاش هر سال تغییر نکنه، یعنی جای
آره،
کاملا
شهر آفتاب مثلا برده بودن که اونم
باشه.
آره
من.
از یک جهت بد بود، از یک جهت های خوب بود، یک سری غرفه دارا که داخل سالن بودن راضی بودن در اون سال، ولی خب مثلا ناشرای تداریشون میگفتن که ما فروشمون کم شده
چون دسترسی مردم خیلی
آره دسترسی مردم شده. ولی اینو رو هم بگم، باز با این حال ناشرها راضی بودن اون سال یه تعدادشون از نمایش.
بسیار خوب. خواستم این رو بگم دوستان عزیز، با توجه به اینکه امروز خب نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران افتتاح شده، موضوع برنامه امروزمون رو که در حوزه هنرهای تجسمی هست به طراحی روی جلد کتاب‌ها
بله.
اختصاص دادیم، سعی می‌کنیم در این مورد بیشتر صحبت بکنیم در بخش‌های مختلف برنامه.
آره اونا مگر که
مثلا واقعا چقدر اهمیت داره طراحی روی جلد بر میزان فروش
بله.
چقدر میتونه مخاطب رو جذب بکنه، راجع به همه اینها ما در فواصل برنامه صحبت میکنیم. صحبت‌های شما رو هم اگر بشنویم خیلی عالی خواهد شد و تکمیل میکنه صحبت‌های بله.
من فقط نکته بگم، چرا حالا دوستان شنونده بگن که چرا من اینقدر دم بوده نمایشگاه برگزار کنم، چون من چندین دوره شاید بالای 10 سال در اطلاع رسانی جشنواره یعنی نمایشگاه کتاب کار کردم، خودم کار کردم یا برنامه ویژه نمایشگاه کتاب داشتم، این که مراحل مختلف نمایشگاه کتاب در جای مختلف و حالا تا یه حدی که در واقع باید در جریان هستم که چه اتفاقهایی درش میفته، چه کارهایی انجام میشه. امسال هم به هر حال امیدوارم که نمایشگاه کتاب نمایشگاه خوبی باشه. در نهایت این رو بگم، البته من فکر میکنم، باز این برداشت من هست، برای کسانی که علاقمند به خرید کتاب هستن مثل ماهایی که در طول سال هم کتاب میخریم، نمایشگاه کتاب جای مناسبی زیاد نیست.
بله، در دنیا هم همینطوره. یعنی
ما فقط میریم تازه های نش رو ببینه. آره. آدم نه اینکه بری بخره.
بله.
خب یه تعدادی
میام هدفش هم مثلا کلا نمایشگاه همین نمایشگاه کتاب درسته، در
این
نمایشگاه
این
نه میشه.
نه
این میخرن در کشورهای دیگه هم که نمایشگاه کتاب.
بله در نمایشگاه دیگه یه نکته رو بهتون بگم، ببخش من فقط خیلی سریع بگم. در نمایشگاه دیگه قراردادهای کلی با ناشر بسته میشه. در ایران هدف این بوده که نمایشگاه کتاب باشه، اما بیشتر فروشگاه کتاب. و این جریان اقتصادی الان انقدر قوی شده، من فقط خیلی سربسته بگم که نمیشه دیگه جلوش گرفت.
به هر حال هر چی که هست اتفاق بسیار خوب و خوشایندی، ما رو نزدیک میکنه به کتاب، حسش میکنیم، خیلی ارتباط تنگاتنگیه. انشالله که سال به سال بهتر بشه شرایطش و همینطور امکاناتی که براش مهیا میشه، مکانی رو که براش در نظر میگیرن، همه اتفاقات خوب برای این نمایشگاه بین المللی کتاب بیفته. با ما همراه باشید، 15:18 است، مشارکت داشته باشید در موضوع برنامه. اما در این بخش از برنامه ارغوان هنر میخوایم شما رو در جریان خبرها و رویدادهای فرهنگی و هنری کشورمون قرار بدیم. همکارم سرکار خانم آسیه همتی پشت خط ارتباطی ما هستند. من خدمت شما خانم همتی سلام عرض میکنم و روز رادیو رو به شما تبریک میگم. در خدمت شمایی
خانم روزبخش. من هم به شما سلام میکنم، وقتتون بخیر باشه. روز رادیو من هم به شما تبریک.
زنده باشی. متشکر.
خیلی متشکرم. اگر اجازه بدید با خبرهای امروز خدمتتون باشم. خبرها رو با نمایشگاهی از آثار هنری یدالله رویایی آغاز میکنم. نمایشگاه آثار یدالله رویایی با عنوان طرح و تصویر در حجم و با ارائه 30 اثر از این شاعر در گالری کاما به نمایش گذاشته میشه. نمایشگاه طرح و تصویر در حجم با نمایش آثاری از یدالله رویایی که به شاعر حجم معروفه، از 6 تا 11 اردیبهشت ماه در گالری کاما برپا میشه. اما همونطور که مطلع هستیم 37 دوره جشنواره جهانی فجر از 29 فروردین آغاز شده و تا 6 اردیبهشت ماه به دبیری رضا میرکریمی در تهران در حال برگزاری هست. دیروز به حضور علی نصیریان از فیلم به دست آمده از پشت صحنه و انتخاب بازیگران فیلم سینمایی گاو رونمایی شد. رونمایی از فیلم کشف شده از پشت صحنه و انتخاب بازیگران فیلم سینمایی گاو ساخته داریوش مهری با حضور علی نصیریان و عزت الله رمضانی فر بازیگران این فیلم روز سه‌شنبه 3 اردیبهشت ماه در سالن پردیس 4 برگزار شد. محمد بهشتی مدیر وقت بنیاد سینمایی فارابی، مجید ورزیگر فیلمساز، آرش خوشخو و سعید قطبی‌زاده از جمله کسانی بودند که در این کلیپ درباره اهمیت و حواشی ساخت فیلم گاو در سینمای ایران صحبت کردند. بعد از اون هم موسیقی فیلم گاو به شکل زنده اجرا شد. اما اولین باغ مدرسه سفال ایران هم افتتاح شد. با باغ مدرسه سفال ایران روز سه‌شنبه در تهران با حضور جمعی از مسئولان و اساتید و هنرمندان افتتاح شد. معاون صنایع دستی و میراث فرهنگی استان تهران در آیین افتتاح این مجموعه که در واقع ایرو راه اندازی شده گفت امیدی که با رونق ایده احیای سفال و باغ‌های ایرانی با دستان توانمند هنرمندان شاهد حضور هنر در زیست شهری ایران باشیم. این مجموعه در آینده نزدیک مکانی برای تربیت هنرمندان با استعداد و شکوفایی انواع هنرهای صنایع دستی ایرانی خواهد. این عناوین این بخش خبری من بود. اگر اجازه بدید در یک بخش خبری دیگه هم همراه شما باشم خانم روبخش.
بله خیلی متشکریم از خبرهای شما. بله انشالله که در بخش دیگر باز هم در خدمت شما خواهیم بود. 522 دقیقه است. شنونده برنامه ارغوان هنر هستید از رادیو نمایش.
یه جوری حرف بزنی انگار نه انگار که من 20 روزه که نیستم خونه، انگار هم یه دقیقه پیش رفتم و بیرون برگشتم. مثل که یادم نیست که میخواستم دیگه برنگردم.
آه 20 روز گذشت.
ارغوان هنر
نام این تیپ خفنتم یه ریشی بینه
خاک سر سیویلو که ایزدی
ماجونه که کن
بلاگیسه.
ردیف 107.9 مگاهرتز.
چطوری آقا رضا؟ دنبال چیزی رو گردی؟
نه
نه پس بده بیا کمک کنی ریسا رو با هم بزنیم. بده کیلو شکل با برگا میگیره.
رادیو نمایش.
مگه شما این مدت از من خلافی دیدیم؟
بله که دیدیم.
نمونهش؟
نمونهش همون که اون روزی که شما سوار ماشین ون سوار شدی رفتی او از اون بر اومد که بازار عربا. حالا بگذاریم.
از شنبه تا چهار شنبه فیلم و سینما، ادبیات، تئاتر و نمایش، هنرهای تجسمی، معماری، موسیقی.
عجب عزیز آقا اومدی با ما نهار بخوریم.
چرا بسه خوشگلی بشیدیم؟
دو تا دیگه هم خریدم، یه بنفش آلبالو میدونم. این رنگا تو پارس پیدا نمیشن.
ارغوان هنر.
پس تو منتظر نشستی که اون بمیره تا جاشو بگیره؟
نه.
چرا؟
من نمیخوام جای کسی رو بگیرم. من دلم براشون میسوزه، برای جفتشون. چرا مزخرف میگی؟
از شنبه تا چهارشنبه
میتونستم بگم نه؟
100 دفعه بهش گفتم تو مسائل خصوصی من دخالت نکن.
اون مادر توه، میفهمی چی داری میگی؟
منم 25 سالمه، چرا نمیفهمه؟
آخه بچه گربه جان، چنگ انداختن تنها راه ارتباط نیست. کی میخوای اینو بفهمی؟
رادیو نمایش. دوستان عزیزی که از همین الان شنونده برنامه ارغوان هنر رادیو نمایش شدید، جهت اطلاع شما عرض میکنم به مناسبت امروز چهارم اردیبهشت ماه که روز رادیو هست و من این روز رو بار دیگر خدمت همین شما عزیزان تبریک میگم، پرسشی رو در ارتباط با این روز برای شما طراحی کردیم و اون اینه که اولین نمایش رادیویی در چه سالی و از کجا پخش شد. اگر که عوامل این نمایش رادیویی رو هم اسامیش رو میدونید با ما در میون بگذارید از طریق سامانه پیامک برنامه 301075 و یا شماره تلفن ما 33914141. به یک نفر از پاسخهایی که در واقع به ما داده میشه از سوی شما، پاسخهای درست، ما جایزه ارزشمند به اون یک نفر خواهیم داد که انشالله از همین الان مبارکش باشه. جلد کتاب دوستان عزیز قطعا شما هم میدونید که به عنوان اولین عنصر بصری ارتباط با مخاطبان حاوی اطلاعات مهمی از ماهیت کتاب، اطلاعات و متون درونش هست. یک کتاب با جلد مناسب میتونه باعث تحریک مخاطبان در خرید و خوندن اون داشته باشه. با توجه به اینکه نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران هم گشایش پیدا کرده، ما میخوایم امروز در مورد و البته اونطور که آقای جلالی فرمودند هفته آینده هم قطعا به این موضوع خواهم پرداخت، طراحی جلد کتاب‌ها صحبت بکنیم که انشالله مورد اقبال شما عزیزان هم قرار بگیره. خب اگر که موافق باشید ابتدا بپردازیم آقای جلالی در مورد اهمیت طراحی روی جلد کتاب ها که چقدر حائز اهمیته به خصوص در جذب مخاطب.
من اگه اجازه بدین صحبتام با یه سوال شروع کنم. شما خودتون وقتی میرین کتاب بخرین واقعا طراحی روی جلدش براتون مهمه؟
دقیقاً
چند درصد؟
شاید تا حدود 40% 30% بر من قابل اهمیت باشه.
یعنی
من برقم میزنم
که...
یه نگاه میکنم داخلش رو
اینطوری فرض کنیم که یه کتاب دو تا نشر در آورده باشن، فقط کاری که تو ایران متاسفانه شکل میگیره دیگه، چون ما اینجا در واقع تو آثار ترجمه حق کپی رایت نمیدیم، بنابراین دو تا نشر با هم همزمان یه کتابو درمیارن از دو تا مترجم. اما اگر امکان داشته باشیم با یه طراحی جلد بهتر داشته باشیم، ترجمه میدین اون کتابو داشته باشه.
ببینید من اعتقاد دارم که جلد یه کتاب، نه که حالا ما حالا بچه که نیستیم که بخوایم بگیم حالا اون زیبایی ها نقاشی روی جلد ما رو جذب بکنه و بگیم مامان مثلا این کتاب رو من میخوام حتما اینو برام بخر، ولی اعتقادم بر اینه که میتونه گویای بسیاری از متون داخل اون کتاب
بله
باشه.
خب این به لحاظ فنیه، من میخوام به لحاظ مخاطب ببینم برای خود شما فرقی میکنه.
نه برای من فرق نمیکنه، چون من کتاب رو همینطوری نمیرم سراغش.
باید فرق بکنه. پس آره باید فرق.
خب
ببینید ما در واقع شما وقتی که میرید یک مسیر، چون طراحی جلد کتاب آخرین مرحله از در واقع تهیه کتاب هست قبل از اینکه کتاب منتشر بشه. تو من می‌خواستم همینو بگم. می‌خواستم بگم که ما اگر به عنوان مخاطب روی طراحی جلد کتاب دقت نکنیم، یعنی ما سلیقه‌مون رو نشون ندیم، اون ناشر دیگه هیچ وقت ترغیب به این نمیشه که یک طراح جلد بهتر پیدا بکنه.
درست
میدونید و این باعث پسرفت در یک کار میشه. یک نمونه میارم فقط به خاطر اون شکل در واقع ادبیات. هیچ وقت من هیچ کدوم زیر سوال نمیبرم، هر شاخه‌ای از ادبیات، هر دایره‌ای از ادبیات مخاطب خاص خودش داره و قابل احترام هست. هر کتابی به نظر من چاپ بشه و خریداری بشه، یک کتاب در واقع خریداری بشه، شما یک فکر رو دارین میرین بخونید ببینید چیه، خودتون در مواجهه با یه فکر قرار دارید.
بله
مثال دارم میگم، کتاب هایی که به ادبیات به عاشقانه میپردازن به یه مقدار پسندش برای عام بهتره، که در بازار هم هست، آدم ها تا قبل از 15-16 سالگی یا 20 سالگیشون میرن این کتاب ها رو میخرن. البته نمیدونم این روز شاید کتاب نخرن اون طیفا، زمان ما اینطوری بود. حالا شاید اونا به در واقع پیام های توی گوشیشون بیشتر علاقه داشت. حالا بگذاریم از این بس، میرن اون کتاب ها رو میخرن، اون یه شکلی از طراحی جلد خودشو داره.
درست.
بعضی وقتا حتی طراحی جلد به ما شخصیت اون کتاب رو میتونه بگه چیه. من خودم وقتی میرم یه کتاب رو بخرم، مطمئنا اگر طراحی جلدش خوشم نیاد خیلی باید توصیه شده باشه که حتما اون کتاب
همون گاهی وقتا یه کتابی توصیه میشه و شما علی‌رغم این که اون جلد کتاب رو نمیپسندید و پیش خودتون تو ذهن خودتون اعلام میکنید که بابا میتونست خیلی جلد زیباتری داشته باشه که گویای این متن باشه، چون من این متن رو خوندم یا در جریانش هستم، ولی با این حال خریداریش میکنید به خاطر محتوایش. بله
یه نمونه براتون بیارم، اصلا ربطی هم به سطح علمی ارائه شده کتاب نداره. کتاب دانشگاهی، خب الان من در دانشگاه در رشته مهندسی درس خوندم، تمامی جلداشون انقدر جلدهای مرده، منفعل کننده و در واقع پس زننده ای هستن که شما آخه چرا؟ حالا درسته من دارم یه رشته مثلا مهندسی میخونم یا علمی هست، ولی دلیل نمیشه که حالا طراحی جلد این کتاب مثلا طراحی زشتی باشه. که چرا ما فکر کنیم که حالا چون در این در مورد علم حرف بزنیم حتما باید خوشگم حرف بزنیم؟ چرا یه همچین فکر میکنیم؟
درستی.